ساعت 7 شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 12 بهمن سال 1404 خورشیدی، برابر با اول فوریه سال 2026 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بدیم. رخدادهایی که در این برنامه میپردازیم، در واقع رخدادهای مهمی که در این برنامه به اونها میپردازیم، یکیش این هست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی امروز از مشت محکم زدن بر دهان آمریکا سخن گفته در صورت حمله این کشور به ایران. و یک موضوع دیگه که ما قرار بررسیش بکنیم در همین برنامه این هستش که در صورت حمله آمریکا سناریوهای مختلفی که وجود داره چه خواهند بود. تمام اینها رو بررسی میکنیم تا یک گزارش خیلی مشروع. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به نکات دیگه بپردازیم.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دفتر ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای با تجمیع اسامی که از سوی پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است، فهرست مشخصات 2986 نفر از جانباختگان اعتراضات اخیر را منتشر کرد. در این اطلاعیه گفته شده که انتشار مشخصات جانباختگان به دستور مسعود پزشکیان و بر اساس آنچه سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی خوانده شده صورت گرفته است. در این اطلاعیه آمده که علت اختلاف 131 نفری این فهرست با آمار رسمی 3117 نفر مربوط به مجهول الهویه بودن تعدادی افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی تعدادی از جانباختگان با سامانه ثبت احوال بوده است. اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری ایران در حالی منتشر شده که سازمان مدافع حقوق بشر شمار جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام کردند. از جمله پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا روز شنبه 11 بهمن گزارش داد که مجموع جانباختگان تایید شده تا کنون به 6713 نفر رسیده است. سازمان نظام پرستاری ایران هم اعلام کرد در جریان سرکوب معترضان در شب‌های پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی سه پرستار جان باخته و سه پرستار دیگر مجروح شدند. این نهاد روز یکشنبه در بیانیه نوشت که هویت این پرستاران و جزئیات مربوط به محل و نحوه کشته شدن آنها اعلام نشده است. این بیانیه اضافه کرده که تاکنون 18 پرستار به نهادهای امنیتی نیز احضار شدند که به نوشته این بیانیه دلیل آن فعالیت خارج از حوزه سلامت عنوان شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به تشدید تنش میان تهران و واشنگتن هشدار داد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
آقای خامنه‌ای همچنین در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که این تهدیدها به تعبیر او حرف جدیدی نیست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اعتراضات سراسری اخیر را شبیه کودتا توصیف کرد و ادعا کرد که هدف معترضان تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بوده است. از زمان آغاز اعتراضات در ایران در هفتم دی ماه دونالد ترامپ چندین بار ضمن حمایت از معترضان گفته بود که کمک در راه است. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز یک شنبه در آغاز جلسه علنی مجلس از اقدام متقابل علیه کشورهای اروپایی بر سر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد.
اعلام می کنم که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می شوند و عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا پنجشنبه 9 بهمن تصمیم گرفتند در پی سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید میکند چنانچه ایران در معرض حمله نظامی آمریکا قرار گیرد، به گفته ای او جنگ منطقه‌ای راه خواهد افتاد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نیروی نظامی آمریکا در منطقه در حال افزایش است، تحولی که در پی تشدید تنش میان تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بر مطرح بودن گزینه نظامی در قبال تهران تاکید می‌کند، از در جریان بودن گفتگوی جدی میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تشدید فشارهای نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی با اعزام ناوهای هواپیمابر عظیم به منطقه با تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک توافق همزمان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه 12 بهمن به وقت تهران در هواپیمای ریاست جمهوری در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از او پرسید آیا می توانید درباره تصمیم نهایی که برای ایران گرفته اید ما را به روزرسانی کنید گفت:
قطعا این را نمیتوانم به شما بگویم، اما کشتی های بسیار بزرگ و قدرتمندی داریم که به آن سمت میروند. میدانید نمیتوانم به شما بگویم. امیدوارم آنها درباره چیزی مذاکره کنند که قابل قبول باشد.
ساعتی پس از این سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر جنگی آغاز شود این بار منطقه‌ای خواهد بود.
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
او صحبت از اعزام تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه را مسئله ای دانست که به گفته او جدید نیست.
حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره.
او در این حال گفت که ایران آغازگر جنگ نخواهد بود.
ما شروع کننده نیستیم. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله به خود بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد.
این در حالی است که ساعتی پیش از این سخنان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پستی در شبکه ایکس نوشته بود: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. طی روزهای گذشته خبرهایی از تلاش‌های برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی برای جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا در ایران به خاطر نگرانی از پیامدهای منطقه‌ای چنین اقدامی مخابره شده بود. در چارچوب این رایزنی‌ها خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی به آمریکا رفت و با مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی که طی آن موضع متفاوتی از ریاض گزارش شد. سایت خبری آکسیوس گزارش داد که وزیر دفاع عربستان سعودی در واشنگتن گفته است: چنانچه در پی تهدیدهای آقای ترامپ آمریکا دست به اقدام نظامی علیه تهران نزند، جمهوری اسلامی جسورتر خواهد شد. یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا درباره این اظهارات سوال کرد. آقای ترامپ با بیان اینکه برخی این نظر را دارند و برخی دیگر نظری متفاوت افزود:
شما می توانید درباره یک توافق رضایت بخش مذاکره کنید که جلوی ساخت سلاح اتمی را بگیرد. آنها باید این کار را بکنند، اما نمی دانم واقعا این کار را خواهند کرد یا نه. اما در حال حاضر به شکلی جدی در حال گفتگو با ما هستند.
رئیس جمهور آمریکا 9 بهمن درباره خواسته هایی که به تهران ارائه داده گفته بود:
دو چیز با آنها گفتم. اول اینکه هسته ای بی هسته ای. دوم اینکه کشتن معترض ها رو متوقف کنند. من 2 هفته پیش جلوی اعدام 837 نفر را گرفتم. آنها باید کاری انجام دهند. هیچ کس تا حالا چیزی شبیه این را ندیده.
تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری و کشته شدن هزاران معترض توسط نیروهای حکومتی آغاز شد. آقای ترامپ در چند نوبت نسبت به سرکوب معترضان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز یکشنبه 12 بهمن اعتراض‌های سراسری اخیر را فتنه و شبه کودتا خواند. او هدف از اعتراض‌ها را تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور دانست. این در حالی است که اعتراض‌های اخیر از بازار و در پی سقوط شدید و ناگهانی ارزش پول ملی و تشدید بحران اقتصادی آغاز شد. در این فضا تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. از جمله از سوی قطر، کشوری که میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر شامگاه شنبه 11 بهمن در سفر کوتاه به تهران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم شامگاه شنبه تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتگو کرد. در این تماس تلفنی آقای پزشکیان با بیان اینکه حکومت ایران به دنبال جنگ نبوده و نیست افزود که جنگ نه به نفع ایران نه آمریکا و نه منطقه خواهد بود. در این میان ترکیه بیشترین تلاش را برای میانجیگری میان ایران و آمریکا دارد، کشوری که عباس عراقچی روز جمعه به آن رفته بود. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با آقای عراقچی درباره تلاش‌های کشورش گفت:
قبل از ملاقات با آقای عراقچی دیروز جلسه‌ای بسیار طولانی با استیو ویتکاف داشتم. همچنین با برخی دوستانمان در منطقه ملاقات‌هایی داشتم. امروز دیدگاه‌هایی را به اشتراک گذاشتیم. پس از این با آمریکایی‌ها نیز ملاقات خواهیم کرد.
همه این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که منطقه بیش از پیش شاهد آرایش نظامی است.
گفتگویی بود با ایلیا، در واقع گزارشی بود از ایلیا جزایری، اما در حالی که سایه جنگ احتمالی بر کشور سایه افکنده و جمهوری اسلامی برای آمادگی نظامی تلاش میکند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مشت محکم زدن بر دهان آمریکا سخن گفت و پیش از وی نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام برای تروریستی خواندن ارتشهای کشورهای اروپایی حرف زد. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای امروز از مخفیگاهش بیرون آمده بود که حالا سخنرانی متولی داره، ولی اومده بود این رو بگه که آمریکایی‌ها بدانن اگر جنگی راه بیندازن جنگ منطقه‌ای خواهد بود. یعنی برای گفتن این جمله کلیدی آمده بود. البته ما نمیدونیم و معلوم نیست با چه احساس امنیتی علی خامنه‌ای از مخفیگاهش خارج شده. آیا در مذاکراتی که عراقچی در ترکیه و لاریجانی در روسیه داشت مثلا احساس کردن که الان حمله صورت نخواهد گرفت یا نه؟ برحال ما کشورمون در شرایطی است که تابلوی بیرونیش کهریزک هست با کیسه های و خیابان های خونین که حالا گویی دارها برچیده خونه ها شستند. علی خامنه‌ای آمده بیرون و بعد از مدت ها من در دو سخنرانی اخیر خامنه‌ای اون رو با خنده و بشاش دیدم، گویی انتقام تحقیر از سوی خارجی ها آمریکا و اسرائیل در حمله 12 روزه رو که مجبور شده بود در مخفیگاه زندگی بکنه و همچنان هم داره زندگی میکنه از ملت ایران گرفته و چهره فاتحانه‌ای به خودش گرفته و حالا اومده بیرون و همون تحلیل‌های کهنه رو میده که از قبلم میگفت مسائل ایران و آمریکا حل شدنی نیست و پشت این پنهان شده و هم خونریزیش رو، قتل عامش رو و هم سیاست خارجی دیوانوار و لجبازانه و ضد ملیش رو که آمریکایی‌ها چشم طمع به نفت و گاز معادن ایران دارن و بقیهش مثل حقوق بشر حرف مفت است. یعنی قتل عام مردم ایران برای ایشون و از نظر خارجی حرف مفته و فکر میکنه که سرشو بکنه زیر برف و تظاهر بکنه که چیز مهمی نیست. واقعا چیز مهمی نیست. میگه ایران محکم ایستاده و طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. یعنی جنگ ویرانگر رو با لطیفترین و ضعیفترین کلمات بیان میکنه، موذیگری و اذیت کردن. نه آقای خامنه‌ای، این موذیگری و اذیت کردن نیست، این حمله به یک کشور هست و شما با این سیاست ها هم ملت ایران رو قتل عام کردی و هم داری کشور رو به باد میدی و این اعتماد به نفس و بشاشیت ظاهری که نمیدانم از کجا میآید رو ما قبلا در چهره مادورو، صدام، بشار اسد حتی چند روز قبل سرنگونیشون دیدیم، ولی اون چیزی که هست مردم ایرانن که قتل عام شدن و مردم ایرانن که باید هزینه های جنگ رو بپردازن.
خب ببینید، البته الان غیر از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، ما می‌بینیم که رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی محمد باقر قالیباف هم حرفای مشابهی میزنه. میگه ارتش کشورهای اروپایی رو گروه تروریستی محسوب می‌کنیم در پاسخ به اینکه سپاه پاسداران رو تروریستی خوندن، و می‌خواد وابسته‌های نظامی کشورهای اروپایی در سفارتخونه‌هاشون در تهران رو راجبه اینکه در ایران بمونن یا احیاناً اخراج بشن تحقیقی انجام بدن، و در واقع دارن الان کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن.
ببینید این یه بخشیش واقعا تظاهر بیرونی است. اینها به قول خیلی از دستاندرکاران نظام، خیلیشون شبا خونه های خودشون نمیخوابند، به خصوص در این هفته های اخیر، و بخشی هم واقعا در یک دنیای متوهم‌آمیز، در یک دنیای خیالی زندگی میکنن. ببینید اینها آمدن ملت رو کشتار کردن. علی خامنه‌ای میاد میگه که هر کدوم یه پله پاشونو بالاتر میذارن، از اختشاش رسیدن به تروریست، رسیدن به داعشی. حالا خامنه‌ای میگه اینا کودتا بود و اینا اومدن مراکز اداری کشور رو حمله کردن، مثلا سپاه و بانک ها و مساجد، یا بانک ها و مساجد مراکز اداری کشورن. قالیباف هم و نمایندگانی که ابلهانه لباس نظامی پوشیدن و هر کدوم سعی میکنن بیان صفحه جلو که دیده بشن، شورای نگهبان بازم تاییدشون بکنه و شعارهای تند و تیز میدن با لباس سپاهی. یا قالیباف همینطور که شما اشاره کردین ماموریت داده که تروریستی بودن وابستگان نظامی کشورهای اروپایی رو در سفارتخانه پیگیری بکنه. اینها واقعا بخشش نمایشه، بخشش در حالی که در پشت صحنه اینطوری نیست. پشت صحنه حتی در سیاست اینها دیروز کانالای ولایی وابسته به سپاه نوشتن ایران تا حد مقدور پذیرفته حتی اورانیوم 408 کیلوگرمش رو تحویل بده. یعنی پشت صحنه معلوم نیست عراقچی در ترکیه یا لاریجانی در روسیه چه کاری میکنن، ولی در روی صحنه این نمایش‌های فریب رو میدن. اینا یه نوع دلداری دادن به خودشون هست، یه نوع دلداری دادن به مخاطب هست، همونطور که علی خامنه‌ای هم با کلمات ضعیف موزیگری وضعیت کردن از یک جنگ ویرانگر یاد کرد. و در یک دنیای متوهم و خیالی هم پایگاه اجتماعیشون رو نگه دارن و آماده اونها رو نگه دارن که اگر لازم شد باز هم به سرکوب بپردازن، و همچنین آماده باشن برای اینکه در برابر حملات نظامی در واقع کشته بشن. و این نوعی فضای مصنوعی است که ما در دوره جنگ هم می‌دیدیم، در حالی که افراد رو به قتلگاه می‌بردن، عملیات فریب می‌خواندن. البته این دروغ‌ها رو بعداً ساختن، یعنی در اون دنیای متوهم هم که میخواستن رزمنده ها رو به قول معروف ببرن به جبهه یا ببرن به قتلگاه، با همین ادبیات فکر میکردن. ولی متاسفانه این برخورد در نهایت، جدا از خودشون که باید هزینه های سنگین بپردازن، ملت ایران رو، کشور ایران رو دچار آسیب های جدی میکنه که تا موقعی که جمهوری اسلامی سر کاره و تا حداقل موقعی که علی خامنه‌ای زنده است، بعیده که این سیاست تغییری بکنه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما در حالی که احتمال حمله ی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح است، سوال‌های متعددی درباره سناریوهای مختلف بعد از این حمله به میان می‌آید. تأثیر حذف رهبر جمهوری اسلامی، خلأ رهبری و بقای حکومت، تأثیر اون بر اپوزیسیون داخلی و خارجی و غیره. در گفتگویی که با عطا محمد پژوهشگر سیاسی در اسپانیا داشتم، ابتدا پرسیدم که در صورت حمله آمریکا نیروهای نیابتی تضعیف شده ایران چه واکنشی نشان خواهند داد و چین یا روسیه چه نقشی ایفا خواهند کرد. عطا محمد:
من فکر میکنم که هدف نهایی در این دوره‌ای که ترامپ توش هست احتمالاً اینه که تغییر رفتار اجباری و خونسازی استراتژی که جمهوری اسلامی رو انجام بده. در دوره بوش ما شاهد این بودیم که یه جورایی در پس پرده یا حتی در عیان میگفتن که ما مسئلمون ملت سازی و آوردن دموکراسیه، اما استراتژی ترامپ هم چون که خودش گفته، هم در گزارش‌های متعددی از نهادهای مختلف آمریکا می‌بینیم که اونها به دنبال این دموکراسی و ملت‌سازی در کشورهای خاورمیانه نیستن، و حتی علناً هم مقاماتی مثل سفیر آمریکا در آنکارا گفته که همین وضعیت مثلا مونارشی خیلی خوبه. پس به این معنا من فکر میکنم که هدفشون خونسازی استراتژیک جمهوری اسلامی در مقام اول، و اگر این منجر به تغییر نظام سیاسی بشه یه فرایندیست که احتمالاً ازش استقبال هم میکنن. به خاطر هم فکر میکنم نتیجه گیری شاید این گزینه است که ما احتمالاً با جنگ کلاسیک روبرو نخواهیم بود و با موج حملات هوایی روبرو خواهیم بود. وقتی خب حملات هوایی هستن، عموماً اتفاقی که میفته اینه که احتمال تغییر نظام سیاسی وجود داره، ولی این به معنای نیست که الزاماً تغییر نظام سیاسی روی بدهد، نیاز به فاکتورهای دیگه ای داره. احتمال میدم با موجهای مختلفی از حملات مواجه خواهیم بود که هم زیرساختهای سیاسی هم پایگاه‌های سرکوب مثل مناطق موشکی است و از طرف دیگر ستون فقرات سرکوب جمهوری اسلامی در داخل شهرها، احتمالاً حملات سایبری و احتمالاً به مناطق یا زیرساختهای اقتصادی. این مجموعه احتمالاً جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا اینکه اتفاقهایی درونش بیفته به واسطه حرکت‌های مردمی به وجود بیاره. اما جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ به نظرم جمهوری اسلامی این اتفاق رو داره یک جنگ ماهیتی میبینه و حمله ای به تمامیت خودش داره اون رو حساب میکنه و در روزهای گذشته مقام‌های مختلفی گفتند که می‌خواهند این جنگ رو به یک جنگ گسترده و منطقه‌ای تبدیل کنند و چنان که نیروهای مختلف نیابتی یا اون چیزهایی که به محور مقاومت مشهور شده در بیانیه‌های گوناگونی اعلام آمادگی کردند و راهپیمایی‌های هم در این راستا برگزار کردند. از این رو فکر می‌کنم که با یک جنگ احتمالاً منطقه‌ای روبرو خواهیم شد و به خاطر همین هم هست که استراتژی‌هایی که آمریکا در منطقه ریخته یا داریم می‌بینیم که می‌ریزه، هم از برگزاری مانورها، گفتگو با سران کشورهای مختلف در حوزه‌های نظامی، عملیات‌های مختلف سنتکام در منطقه نشون میده که یه جورهایی از کشورهای منطقه و ارتش‌های اونها هم می‌خوان که در این عملیات شرکت کنه که مبادا این گروه‌های محور مقاومت وارد این عرصه بشن یا اگر شدن اونها رو کنترل کنه. این به معنای این نیست که الزاماً همه این گروه‌ها توانایی خیلی گسترده‌ای دارن، ولی به هر حال تهدیدهای معتبری هست. پس به این معنا جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک جنگ گسترده ای رو به وجود بیاره، پای کشورهای مختلفی رو وسط بکشه و آمریکا هم و متحدانش در منطقه تلاش خواهند کرد که جلوی این سناریو رو بگیرن و موج حملات رو افزایش بدن یا عمیق‌تر کنن.
احیانا نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟
تا اینجا که ما اخبار رو دنبال میکنیم، روسیه کمی مواضع تند و همراه با جمهوری اسلامی گرفته و چین به لحاظ دیپلماتیک خیلی مواضع تندی در حمایت از جمهوری اسلامی نداشته. حتی قبل از این اتفاقها در اندیشکده‌های ایرانی که به مطالعات چینی می پرداختن، نظرشون این بود که چین موافق یک نظم سیاسی غرب محور در ایرانه. این رو خود این ایرانی های ساکنه اندیشکده ها می گفتن و این خب در اندیشکده های مختلف چین هم راجبش وجود داره که اگر ما با ایرانی که میشه باهاش مبادلات تجاری مختلفی انجام داد مواجه بشیم، با تحریم های کمتر برامون بصرفه تر. به این معنا من فکر میکنم که چین و روسیه خیلی نقش پررنگی در این معادلات نخواهند داشت و احتمال بسیار نظارگر وضعیت خواهند بود.
پیامدهای این وضعیت برای میلیون ها ایرانی مخالف حکومت چی هست؟ آیا حملات آمریکا میتونه به تقویت اعتراض و نافرمانی منجر بشه یا حکومت با سرکوب شدیدتر پاسخ میده؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این فرمان سرکوب رو ول نخواهد کرد و به نظرم سعی خواهد کرد که این وضعیت رو ادامه بده، ولی بستگی به این داره که این موج حملاتی که آمریکا انجام میده چقدر از این نیروی سرکوب رو از بین ببره یا چقدر اونها رو به عقب وابداره. طبیعتاً عنصر دیگری که میتونه در اینجا تاثیرگذار باشه وجود زنجیره‌های فرماندهی است دیگه. اگر اونها هم از بین برن، احتمال اینکه سرکوب کمتر بشه وجود داره، ولی در طرف مردم به زعم من آنچه اتفاق خواهد افتاد بر حسب آنچه که در این مدت از جامعه ایران میشه سیگنال‌هایی رو دریافت کرد اینه که همراهی خواهند کرد با حملات و برخی خواهان این حملات هستند و احتمال اینکه در پی این حملات برخی به خیابان‌ها بیان و اعتراض کنند و یا اونها بخواهند که مراکزی رو تسخیر کنند وجود داره.
اگه حملات نهادهای کلیدی و رهبری نظام از جمله آیت الله علی خامنه ای رو هدف بگیره و حکومت فرو بپاشه، چه چیزی در پی خواهد اومد؟ آیا هرج و مرج گسترده محتمله یا امکان گذار نسبتاً منظم وجود داره؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی میتونه رهبری دوره گذار رو بر عهده بگیره و نیروهای مخالف رو متحد کنه؟
جایگاه خامنه ای خب جایگاهی است که توازن قوا به وجود آورده، یعنی ما نیروهای متکثر و متعدد سیاسی رو در زیر این نهاد رهبری و خود شخص خامنه ای می‌بینیم که در انتخابات مختلف دیدیم که از گروه‌های مختلفی حمایت کردن. پس با یک وضعیت یک دستی در هرم سیاسی مواجه نیستیم و احتمالاً حذف او این موازنه نیروها رو به خطر خواهد انداخت و اونها برای کسب قدرت وارد عمل خواهند شد. تو این وضعیت به نظرم مخصوصا در شرایط جنگی دست نیروهای سپاه دست بالاتری است، اما اونها هم یک زمینه یک دستی رو شکل نمیدن و احتمال داره که گروه‌های مختلفی در درونشون به وجود بیاد. پس ما با یک تشتت سیاسی در صورت حذف رهبری مواجه خواهیم شد. اما در مورد نیروهای مخالف یا اپوزیسیون، اون چیزی که تا این لحظه میبینیم، مثلا ما ندیدیم که یک دولت در تبعید شکل بدن یا ندیدیم که برنامه‌های متعددی یا گروه‌های متکثری رو به وجود بیارن و فکر کنن راجع به وضعیت موجود یا برنامه‌هاشون رو بگن. و خب نگرانی جامعه غرب و حتی کشورهای منطقه هم همینه که اگر این اتفاق افتاد سناریوهای سیاسی بدیل وجود داره. به نظر میاد که این سناریوهای سیاسی بدیل هنوز شکل نگرفتن، هرچند که آمریکا شاید اگر تغییر نظم سیاسی رو به وجود بیاره بتونه که از این گزینه‌های مختلف استفاده کنه، ولی به نظرم هنوز شبهات بسیاری راجع به این موضوع وجود داره.
اگر علی خامنه‌ای کشته بشه اما نظام پابرجا بمونه، چه کسی فکر می‌کنید قدرت رو در دست بگیره؟ آیا سپاه پاسداران کنترل اوضاع رو به طور کامل در اختیار می‌گیره و در اون صورت این امر چه معنایی برای مسیر سیاسی آینده ایران خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم که دست سپاه پاسداران خیلی بالاتر از مابقی نیروهاست، ولی احتمال این هم وجود داره که اونها از یک چهره سیاسی حمایت کنند، چنان که در پیشتر در انتخابات های مختلفی هم سعی کردند که این کار رو بکنند. ولی این موقعیت هم برای اونها موقعیت خوبی است که خودشون زمام امور رو در دست بگیرند که تقریبا همه حوزه ها رو اونها در دست دارن. چه کسی دست بالا رو داره داخل سپاه واقعا نمیدونیم، یعنی پیش از این چهره‌های مهمی در داخل سپاه بودند که میتونستند حامی گزینه‌های مختلف باشن ولی الان نیستن. الان چهره‌های سیاسی وجود داره که سپاه باهاشون نزدیکی‌های استراتژیکی تونسته برقرار کنه در سال‌های گذشته. احتمالاً دو چهره مهم قالیباف و لاریجانی است، اما آیا واقعا اینها کسانی هستند که میتونن نظم سیاسی رو در ایران برقرار کنن؟ به نظرم بسیار بعیده، چون جامعه و بخش بزرگی از مردم اینها رو کسانی میدونن که همدست موثق در این جنایتی بودن که علیه مردم ایران انجام شده. به خاطر همین نظم سیاسی رو برقرار کردن احتمالاً کوتاه مدت شدنی است، اما برای بلند مدت من فکر نمی‌کنم.
اگر ایران و آمریکا به توافقی برسن، گام بعدی در اون صورت چه خواهد بود؟ آیا حکومت میتونه خشم و نارضایتی عمومی ناشی از کشتارهای اخیر رو تاب بیاره؟
شاید در کوتاه مدت بشه همچین تاب‌آوری رو دید، تا زمانی که امکانات یا چشم‌اندازهای جدیدتری در مقابل جامعه به وجود بیاد. ولی فکر نمی کنم که خیلی زمان طولانی باشه اگر این اتفاق بیفته. و از طرف دیگه من گمان می کنم که جمهوری اسلامی به میزان نارضایتی هاش افزوده خواهد کرد، یعنی حتی کسانی که امروز حامی او هستند رو به مجموعه ناراضیان اضافه میکنه. در این چند روز گذشته که حرف از مذاکره به وجود اومده، در میان خود کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستند میبینیم و میخونیم یا میشنویم که میگن که شما چجوری میتونید با تروریست هایی که خون مردم ایران رو مکیدند برید بشینید و مذاکره کنید؟ یا در میان گروه های مختلف نظامی که نزدیک به روح داریم میبینیم که این رو بازی فریب آمریکا میدونن و مذاکره رو سم مهلکی برای ایران میدونن. خب اگر اینها شاهد مذاکره بشن احتمالاً از جمهوری اسلامی به این معنای کلاسیکی که ازش حمایت می‌کردند هم دست بشورند و جبهه مخالفان جمهوری اسلامی قدرتمندتر بشه. این زمانی که ما نیازمند آلترناتیوهای سیاسی هستیم که بتونه مردم رو منسجم‌تر بکنه.
گفتگویی بود با عطا محامد، پژوهشگر سیاسی در اسپانیا.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در میانه افزایش گمان زنی ها درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، تحرکات دیپلماتیک تهران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته. سفر عباس عراقچی به ترکیه و اعزام علی لاریجانی به روسیه همزمان با واکنش های محتاطانه اما نگران کننده ای کشورهای عربی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد پیش از هر سناریوی پرهزینه میدان دیپلماسی منطقه ای را فعال نگاه دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدای این پرسش را مطرح کرده که سفرهای همزمان به ترکیه و روسیه را تا چه حد میتوان نشانه عبور تهران از دیپلماسی واکنشی به دیپلماسی پیش دستانه دانست؟
من این تعبیری که شما به کار بردید رو بسیار قبول دارم. تهران داره تلاش میکنه که با استفاده از دیپلماسی موضوع رو به نوعی حل و فصل کنه. من فکر میکنم که هدف این دو تا سفر کاملا متفاوت و البته که مکمل هم بوده. من هدف سفر آقای عراقچی به ترکیه اینه که پرونده مذاکرات بین ایران و آمریکا رو تبدیل به یک پرونده خردتر و قابل دسترس‌تر کنه. با توجه به صحبت‌هایی که قبلا مثلا آقای هاکان‌فیدان داشت، ترکیه داره تلاش میکنه که آمریکا به جای مذاکره با ایران همزمان بر سر 4 یا 3 تا موضوع بزرگ اینها رو خود کنه، روی یک دستورالعملی پیش بره که شدنی‌تر باشه. مثلا با پرونده هسته‌ای شروع کنه و در آینده با پیشرفت این پرونده بتونه سراغ پرونده‌های دیگه بره. با توجه به اینکه می‌دونیم جمهوری اسلامی به خصوص در خصوص پرونده موشکی حساسیت زیادی داره و آقای عراقچی هم در ترکیه گفت بر سر این پرونده مذاکره نمیشه، بنابراین اگر ایرانی‌ها و آمریکا‌ها بشینن سر میز مذاکره در خصوص مثلا هسته‌ای یک توافقی کنن که من فکر می‌کنم که این توافق قابل دستور و دسترسی در خصوص هسته‌ای هست، در اون صورت می‌تونن یک مقدار زمان بخرن برای اینکه از فضای فعلی و این مومنتومی که ایجاد شده با آمریکا می‌خواد به ایران حمله کنه فاصله گرفته بشه. در خصوص سفر آقای لاریجانی به مسکو، من فکر می‌کنم که موضوع کاملا امنیتیه، یعنی ایران داره آماده میشه برای اینکه حمله آمریکا رو بتونه دریافت و بعدش پاسخ بده. قبلا بنا به گزارشاتی که وجود داره ایران سفارش خرید 48 تا 35 رو به روسیه داده. زمان تحویل اینها قرار بوده که بین 2026 تا 2028 باشه. من فکر میکنم که آقای لاریجانی داره تلاش میکنه که این سفره‌ها رو حتی اگر شده به تعداد بسیار کمتری سریع‌تر تحویل بگیره، برای اینکه این میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و از اینکه آسمان ایران به شکل کلی در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی باشه یک مقدار ایران فاصله بگیره. و موضوع S-400 هم هست که اگر بتونه ایران احتمالاً حتی قولی در خصوص تحویل گرفتن شاید حتی یکی دو باتری از اینها رو بگیره، بتونه شرایط ایران رو از این موضوع ضعفی که الان داره خارج کنه. بنابراین این دو سفر مکمل هم دیگه و در راستای دور کردن سایه جنگ از ایران هستن.
اما آقای قائدی، روی کرد ایران به سوی این دو کشور برای اینکه مداخله بکنن در بحث دیپلماتیک میان ایران و آمریکا یک بحثه، ظرفیت این دو کشور برای اینکه بتونن میانجیگری بکنن یا نقش بازدارندگی داشته باشن در برابر یک بحران نظامی بحث دیگری هستش. با توجه به اینکه ترکیه و روسیه هر دو روابط بسیار پیچیده‌ای با آمریکا دارن، به نظر شما اونها چقدر اراده دارن برای اینکه به طور مشخص وارد شرایط بحرانی بشن که در حال حاضر ایران در اون گرفتاره؟
ببینید، در خصوص روسیه موضوع بسیار پیچیده است، چون روسیه ممکنه با هر توافقی در خصوص پروندهش در حوزه اوکراین با آمریکا ایران رو به راحتی به عنوان یک برگ بازی کنه. اون چیزی که برای ایرانی ها مهمه دیپلماسی روسی نیست، بلکه سخوی روسیه. در خصوص ترکیه تمایلی نداره واقعا که آمریکا به ایران حمله کنه. یک دلیلش به دلیل پرونده کردهاست و اینکه هر گونه ناامنی در ایران میتونه سیل پناهنده ها رو به ترکیه روانه کنه و این موضوعی که برای ترکیه نگران کننده است. مضاف بر اینکه ایران اگر که در منطقه به عنوان یک بازیگر متوسط رو به پایین باشه، میتونه اسرائیل رو برای ترکیه مشغول نگه داره، در حالی که آمدن رژیمی در ایران بر سر کار که با اسرائیل دوست باشه یا از بین رفتن قدرت مرکزی در ایران و شرایط هرج و مرج در ایران میتونه موضوع اسرائیل رو هم پیچیده کنه. اما علاوه بر این دو تا کشور، دیپلماسی ترکیه به تنهایی کافی نیست. موضع عرب‌ها بسیار مهمه، قطری‌ها موضع نزدیک به ایران دارن، اما این چرخشی که عربستان در ساعت‌های گذشته داشته، در روز پنجشنبه آقای خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در کاخ سفید ظاهراً حمایت کرده از حمله به ایران، این میتونه اون میانجیگری که ترکیه داره تلاش میکنه انجام بده رو تضعیف کنه.
اینکه ترکیه میخواد نقش میانجیگری بر عهده بگیره باز یک سوی ماجرا، سوی دیگه این هستش که چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه بر آمریکا. و حالا شما دارید به نقش عربستان همین میانه اشاره میکنی که ممکنه جلوی اون در واقع تاثیرگذاری ترکیه رو بگیره، اما اگر عربستان دخالتی در این ماجرا نداشت، آیا ترکیه به تنهایی میتونست نقش تاثیرگذاری بر عهده بگیره؟
من فکر میکنم که ترکیه و قطر نفوذ خوبی روی آقای ترامپ دارن. قطر با اون هدایایی که به ترامپ داده، با نقشی که در موضوع آتش‌بسی که بین حماس و اسرائیل برگزار شد، بنابراین ترکیب ترکیه و قطر من فکر میکنم ترکیبیه که میتونه رو آقای ترامپ تا حدی تاثیرگذار باشه یا دست کم یک بالانس ایجاد کنه در مقابل اون فشاری که مثلا اسرائیل روی آقای ترامپ داره و برای حمله گسترده به ایران داره ترامپ رو تشویق میکنه. ما همکاری این دو تا کشور رو در خصوص موضوع غزه دیدیم که موثر بوده. در کنار اون آقای ترامپ بارها شده که از آقای اردوغان بسیار تعریف کرده، این نشون میده که روابط شخصی این دو تا موثره. و در نهایت اینکه ترکیه یک عضو ناتو و قبلا هم آمریکا امتیازات بسیار زیادی در خصوص مثلا پرونده مرتبط با F-35 ها یا موضوعات دیگه به ترکیه داده که به دلیل نقشش در ناتو این میتونه به عنوان یک میانجیگر قوی در کنار مثلا کشوری مثل قطر ایفای نقش کنه.
و حالا به موضوع عربستان برگردیم. عربستان چند روز پیش اعلام کرد که اجازه استفاده از آسمان و امکانات خودش رو برای یک حمله نظامی علیه ایران نخواهد داد. اما روز گذشته وبسایت آکسیوس در گزارشی نوشت که عربستان در یک جلسه خصوصی این رو مطرح کرده که اگر آمریکا در این فرصت به ایران حمله نکنه، جمهوری اسلامی جسورتر خواهد شد. شما یا این رو یک چرخش سیاسی عربستان میدونید؟
خب ببینید، در عربستان تکثر آرا وجود داره، برخلاف اون چیزی که از بیرون از عربستان واقع مخابره میشه که مثلا همه چیز کاملا تحت کنترل محمد بن سلمانه و اینکه یک دسته. تکثر آرا وجود داره و قبلا هم تو پرونده های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم. اما من فکر میکنم که موضع خالد بن سلمان موضع شخصیش نیست، یعنی ممکنه که در روزهای آینده این گزارش یا تحلیل ها بیاد بیرون که خالد بن سلمان به شکل شخصی در ذاتیات شخصیش این صحبت ها رو کرده، یا ممکنه حتی عربستانی ها این رو بگن که مثلا در یک جلسه خصوصی موضع شخصیش رو خالد بن سلمان گفته. من فکر میکنم که خیر، این موضع الان دولت عربستان سعودیه، با توجه به اینکه اگر جنگی در بگیره حتما عربستان سعودی و به خصوص منابع نفتیش به عنوان یک در واقع هدف مشروع برای جمهوری اسلامی وجود داره. احتمالا جمهوری اسلامی اگر که موقعیت خودش رو در خطر ببینه حتما به سمت این خواهد رفت که این بار به شکل جدی عبور نفتکشهای عربستان سعودی از تنگه هرمز رو هم به خطر بندازه، برای اینکه بتونه از طریق بالا بردن قیمت نفت هزینه جنگ رو افزایش بده. من فکر میکنم که در عربستان این توافق وجود داره که باید موضع مشخصی بگیرن و موضع فعلیشون برای اینه که از خودشون حفاظت بیشتری در استقبال حملات جمهوری اسلامی در صورت بالا گرفتن تنش انجام بدن، یعنی با نزدیک شدن به اون موضعی که فکر میکنن آقای ترامپ عملی خواهد کرد، خودشون رو مورد حفاظت بیشتر آمریکا در این موضع قرار بدن. اگر این گونه باشه میتونیم تصور کنیم که احتمالاً از پایگاه‌های عربستان در منطقه هم حملاتی به ایران انجام بشه. من فکر میکنم که موضع جدید عربستان مبتنی بر یک تحلیل هم هست و اون تحلیل اینه که جمهوری اسلامی واقعا رفتنیه و نباید خیلی امیدهاشون رو گره بزنن به موندن و بقای جمهوری اسلامی، و اگر میتونن حتی کمک جدی انجام بدن در خصوص حمله به احتمالا مقامات یا نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی برای اینکه این رفتن رو
و آقای قائدی آخرین سوال این که اگر این روند دیپلماتیک در منطقه ناکام بمونه، پیامد حمله احتمالی آمریکا به ایران برای موازنه قدرت و امنیت در منطقه چه خواهد بود؟
ما وقتی از حمله صحبت میکنیم خیلی مهمه که ببینیم که ابعاد این حمله چی هست، و چون هنوز اطلاعات مشخصی نداریم نمیتونیم در این خصوص دقیق پاسخ بدیم. این حمله ممکنه که حمله محدودی باشه که مثلا یک بخشی از سران جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده. در این صورت باشه جمهوری اسلامی میتونه به شکل همچنان یک بازیگری که تعیین کننده است در منطقه باقی بمونه، احتمالاً با تغییر بخشی از کارگزاران. اما اگر حمله‌ای که به ایران انجام میشه حمله گسترده‌ای باشه که من پیش‌بینی میده که این حمله گسترده‌ای خواهد بود، یعنی منجر به تضعیف اساسی جمهوری اسلامی بشه با هدف قرار دادن دوباره سایت‌های موشکی، پدافندی، نهادهای اصلی جمهوری اسلامی، تلاش برای کشاندن مردم به خیابان‌ها، احتمالاً مسلح کردن یک بخشی از معترضین، و این ایران رو ببره در فازی که مثلا سوریه بعد از 2011 با اختلافات درونی با مسلح شدن گروه‌های معارض در واقع اتفاق افتاد، در اون صورت ایران دیگه به عنوان یک بازیگری در منطقه نیست که تعیین کننده باشه، احتمالاً در طول چند سال آینده بازیگر ضعیفی خواهد بود و در اون صورت قدرت اعمال نفوذ در منطقه رو هم از دست خواهد داد.
و آیا این به نفع یا له هیچ کدوم از کشورهای منطقه نخواهد بود؟
ایران تضعیف شده ایرانیه که به نفع تمام کشورهای منطقه است، اما نه ایرانی که اونقدی ضعیف شده باشه که دچار هرج و مرج و فقدان قدرت مرکزی در داخل کشور باشه.
گفتگویی بود با محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن کشورهای مانند هند و احتمالاً چین به جای خرید نفت از ایران و روسیه به واردات نفت ونزوئلا روی بیاورند. طرحی که به گفته او به منافع اقتصادی آمریکا و ونزوئلا همزمان کمک خواهد کرد. در گفتگویی که با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت در باکو داشتم، ابتدا از امکان تحقق این تصمیم پرسیدم. دالغا خاتین‌اوغلو:
نوع نفتی که ایران صادر میکنه 4-5 نوع نفت هست و از نفت فوق سبک گرفته تا نفت سنگین، اما نفتی که ونزوئلا صادر میکنه از نوع نفت فوق سنگین هست و هم دیگه نمیخوره، یعنی کیفیت این نفت ها. منطقه قضیه پالایشگاه های هندی و چینی، اینا واحد کرکینگ دارن، خیلی راحت میتونن نفت سنگین ایران رو هم مثل نفت فوق سنگین ونزوئلا پالایش بکنن. لذا من فکر میکنم که این از یه نظر، یعنی تکنولوژی هایی هست که کمک میکنه، تغییر چندانی در نوع نفتی که تحویل پالایشگاه های هندی یا چینی میشه فرق نکنه. از طرفی خود آمریکا نفت فوق سنگین ونزوئلا رو دریافت میکنه و به جاش نفت سبکتر صادر میکنه. هند میتونه مشتری نفت آمریکا باشه به جای ونزوئلا مثلا. نکته دوم این هست که هند مشتری گاز مایع ایران هست، یعنی LPG ایران. هند از ایران نفت خام دریافت نمیکنه و تبادلات تجاری هند و ایران ایران عمدتاً بر روی تبادلات غیر نفتی
هست. حالا نکته دیگه که مطرح میشه این هستش که به هر حال ایران و روسیه به دلیل تحریم‌هایی که باهاش مواجه هستن، هر دو کشور تخفیف‌های خیلی کلانی میدن هم به هند هم به کشورهای دیگه برای اینکه نفتشون رو بخرن. الان اگر قرار باشه این دو کشور به خصوص حالا هند و احیاناً چین رو بیارن به نفت ونزوئلا، هم بعد مسافت مطرح هست، هم مسئله به هر حال اینکه چه بسا اون مقدار تخفیفی که روسیه و ایران میدن شاید ونزوئلا نتونه بده. ضمن اینکه بازم تاکید میکنم روی بعد مسافت، همین بعد مسافت باعث میشه هزینه مقدار بالا بره، هزینه حمل این نفت. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، در واقع اون پالایشگاه‌های چینی، یعنی پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که مشتری نفت ونزوئلا و ایران هستن، اینا طی ماه‌های گذشته، من ایران رو دقیقاً نمی‌دونم، اما ونزوئلا حدود 20 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف می‌داد و روسیه هم به همین میزان تخفیف می‌داد. بعد این رو می‌خواستم بگم که میزان تخفیفی که ایران و روسیه و ونزوئلا به چین میدن تقریبا میشه گفت یکسان هست.
هند چطور؟
مورد هند مشتری نفت روسیه هست. یه سقف قیمتی برای هند در نظر گرفتم و اصلا کلا مشتریان نفت روسیه، اونا نبایستی نفت روسیه رو بالای 60 دلار خریداری بکنن. الان هم قیمت نفت پایین هست، یعنی چندان نگاه میکنیم فرقی نمیکنه اون مشتریانی که نفت روسیه رو میخرن، یعنی یه سقف قیمتی هست و رو همین میتونن خریداری کنن. یعنی مثل نفت ایران یا ونزوئلا نیست که کلا تحریم بشه.
از لحاظ حمل و نقل چطور؟ آیا این مسئله بعد مسافت ونزوئلا یه مقدار مشکل ساز نیست؟ یا به نظر شما این جور مسائل فنی رو در قراردادها میتونن به نوعی کشورها حل کنن؟
بله، از لحاظ مسافت، نوع نفتکش هایی که استفاده میشه در واقع میشه گفت که بایستی تغییراتی در لوجستیک انجام بشه که نفت ونزوئلا راهی چین بشه. از جمله این که ونزوئلا طی سالهای گذشته مثل روسیه و ایران از ناوگان اشباح استفاده کرده برای صادرات نفتش، الان دوباره برمیگرده به وضعیت عادی و آمریکا کمک خواهد کرد به ونزوئلا در احیای صادرات نفتش. اما نکته مهم دیگه این که حدود 20 میلیون بشکه در روز نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران از تنگه هرمز راهی بازارهای بین المللی شده پارسال. فقط 6% اون، یعنی حدود 1,200,000 بشکه از این نفت راهی بازارهای آمریکا و اروپا شده و ونزوئلا هم دقیقاً به همین میزان تولید نفت داره و 950,000 بشکه هم صادرات نفت داره. یعنی الان آمریکا، ما میدونیم که تونسته صادرات نفت ونزوئلا رو کاملاً در اختیار بگیره و اگر ایران بخواد در تنگه هرمز اختلالاتی ایجاد بکنه در صادرات نفت دیگر کشورها، کشورهای غربی آسیب نخواهند دید چون نفت ونزوئلا رو دارن و این چین و هند هست که بایستی به دنبال منابع جایگزین بره و برای اونها مشکل ساز خواهد شد، چون 83% نفت که از تنگه هرمز میگذره راهی بازارهای آسیایی میشه، بخش اعظم اون هم به چین میره. این اظهارات ترامپ رو بایستی در یک تصویر بزرگتر به نظر من دید.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت. اما در روزهای گذشته مسعود پزشکیان و حسن روحانی به عنوان رؤسای جمهوری پیشین و کنونی نظام از ضرورت شنیدن صدای اعتراضهای مردمی گفتند. مسعود پزشکیان از اینکه باید بتوانیم رضایت اکثریت عامه را به دست بیاوریم سخن گفته و حسن روحانی از این میگوید که هدف باید راضی کردن مردم باشد و نه آرام کردن آنها. در مورد آنچه رضایت مردم خوانده شده و راههای کسب آن در شرایط فعلی، مهرداد میردامادی با بابک دوربیگی تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا گفتگو کرده است و به عنوان نخستین پرسش از وی این مطلب را جویا شده. در حالی که شیوه حکمرانی موجب اعتراض و نارضایتی است، راه کسب رضایت مردم در اوضاع کنونی چه میتواند باشد؟
آقای پزشکیان که خب از همون اول یک مشکل بزرگ داشت و اون اینی که چیز رو به نام وفاق مطرح کرد، اما واقعیت اینه که اومده بود به قول خودش منویات رهبری رو اجرا کنه. یعنی مشکل خودش آقای پزشکیان جزئی از مشکله. چرا؟ چون ریاست جمهوری رو تقلیل داد به یک نیروی فرمانبر اجرایی صرف، تا حدی که برای جزء افتخاراتش میدونست که برای حتی وزیر ارشاد رو مثلا خدای خامنه ای زنگ زده که بیاد. یعنی در این حد سطح ریاست جمهوری رو تقلیل داد. ما حتی در دوره احمدی نژاد هم تا این حد حداقل در کلام دور اولش هم اینو پایین نیاورده بودیم سطح ریاست جمهوری. بنابراین آقای پزشکیان رو به نظر من نباید با آقای روحانی یکسان در نظر گرفت نظرش رو، چرا که خودش میگم همچنان جزء مشکله و هیچ کاری هم نمیکنه، فقط داره میگه که ما باید صدای مردم رو بشنویم و همین. ولی یه نکته‌ای که اینجا هست، اصلا متوجه نیست که ما قرار با کی مذاکره کنیم. قرار طرف مذاکره ما، طرف شنیدن ما، طرف گفتگوی ما که آقای پزشکیان ازش هر بار حرف میزنه کیه؟ خب در همین دولت ایشون حتی روزنامه هم‌میهن رو هم توقیف کردن که در دوره رئیسی حتی توقیف نشد. و بنابراین من فکر میکنم که ایشون خیلی نمیشه حرفش رو در این رابطه جدی گرفت، ولی دغدغه‌اش رو داره. من میفهمم آدم‌ها دغدغه یک سری چیزها رو دارن، اما سیاسی نیستن و امکان این رو که در واقع عمل سیاسی انجام بدن نداره. اما آقای روحانی قضیهش فرق میکنه. دوره آقای روحانی به هر حال به لحاظ اینکه آقای روحانی خیلی جاها وامیستاد جلوی خیلی از مسائل، حداقل شأن ریاست جمهوری پایین نیاورده بود تا این حد، خیلی خیلی به هر حال در چارچوب جمهوری اسلامی عمل کرد، خیلی ضعف‌ها داشت، خیلی مشکلات داشت، اما اون من فکر می‌کنم حرفای اون رو میشه در چارچوب بقیه رؤسای جمهور مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی که نیست، ولی اگر بود میشه تو اون مجموعه در واقع یه جوری قابل فهمتر درکش کرد. به هر حال رؤسای جمهور یک حوزه انتخابی هستن در چارچوب همین جمهوری اسلامی، برآمده از یک انتخابات حتی نیم بند هستن، اما به هر حال انتخابی هستن و بنابراین تا جایی که ممکنه این سعی کردن که در کلام خودش رو مدافع وضعیت منتخبانشون نشون بدن. الان من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای رسیده که آقای روحانی هم این رو به صراحت داره میاد در میدان و داره این رو میگه و این داره این خط رو میده که دیگه امکان حکمرانی با شرایط فعلی، با روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به هیچ وجه وجود نداره. جمهوری اسلامی با بحران شدید زمامداری روبرویه، امکان زمامداری نداره، دچار اضمحلال شده به این معنا که امکان حل مسائل رو در درون خودش نداره. خب مشروعیتی هم که نداره، مقبولیتی هم که نداره و تنها داره به سمت امنیتی کردن فضا خودش رو نگه میداره. با امنیتی کردن فضا، یعنی با نظامی سازی و امنیتی سازی داره خودش رو نگه. این خطرش اینه که نه تنها وقتی با فروپاشی خوش نظام سیاسی از بین میره، میتونه بسیاری از اون چیزهایی رو که در این مدت از بین برده، راه‌های گفتگوی مسالمت آمیز، راه‌های حرف زدن رو که از بین برده، دیگه جایگزینی براش نباشه و متاسفانه خیلی چیزها با رفتن خودش از دست بره. یکی از شاید نگرانی‌های بسیاری از اوغلای که ایران دوستن همین هست.
یک موضوعی رو شما به طور ضمنی اشاره کردید، اجازه بدید بازترش بکنید. صحبت از اعتراض هست و اینکه اعتراض رو باید شنید و از اون طرف یک سری رو به قول خودشون برچسب اختشاش میزنن و اون سرکوب و کشتار وحشتناک صورت میگیره. تفاوت بین اعتراض و اختشاش رو چه مرجعی باید تعیین کنه؟ آیا راهی وجود داره به نظر شما که این اعتراض به نظام سیاسی رو بشه از خیابون به عرصه سیاست رسمی منتقل کرد و به گوش حکمرانان و زمامداران رسوند؟
به هر حال اعتراض و اغتشاش و هر چیزی که میخواندش رو بذارن یک امر خیابانیست و خیابان در همه نظامهای سیاسی دموکراتیک به عنوان یک عرصه عمومی سیاسی به رسمیت شناخته میشه. در جمهوری اسلامی هم حتی طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته میشه، ولو با اینکه با شروطی هست. ولی این از همون ابتدا خیابان به عنوان یک محل اعتراض و یک عرصه برای ابراز بیان گرفته شده و سرکوب شده. همیشه این اتفاق افتاده، یعنی هیچ وقت این امکان رو داده نشده که این خیابان واگذار بشه واقعا به کسایی که میاد. همیشه باش برخورد شدید شده. شما وقتی با یک اعتراض معمولی همیشه روبرو هستید، وقتی سرکوبش میکنید طبیعیه که واکنش هایی هم داره همیشه مقابلش. نمیشه این رو انداخت کردن اون کسی که داره در مقابل خشونت حکومتی واکنش نشون میده. من تایید نمی کنم خشونت کسایی که ممکنه در تظاهرات ها یا در عرصه های خیابان دست خشونت میزنن، اما واقعیت اینه که اگر قراره که حکومت تعیین کنه که اعتراض و اغتشاش تفاوتش چیه، باید تعیین بکنه که مسئول تبدیل شدن این اعتراض به اون چیزی که اونها اون رو اغتشاش مینابند خودش هست. چرا؟ که خشونت از ابتدا توسط حکومت اتفاق افتاده. شما در طول تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، از اولین تظاهراتی که در همون اسفند 57 در مورد حجاب شروع شد تا امروز که ما داریم میبینیم، همیشه همراه با سرکوب بود و این متاسفانه همواره در حکومت بوده و طبیعتاً خود این حکومت مسئول اون هست. اما اینکه کی اون رو تعیین کننده اغتشاش و یا مثلا اعتراض هست، به نظر من حداقل اگر قرار هر کسی تعیین کنه، باید این رو هم تعیین بکنه که چه کسی باعث میشه که این چیزی که به نام اعتراضه اغتشاش هم نامیده شه. به هر حال وقتی شما مشروعیت ندارید، یعنی حکومت وقتی مشروعیت نداره و خودش سرکوبگر هست، نمیتونه اساسا راجع به این چیزا حرف بزنه. برای اینکه اینجا شما میتونید، بله میتونید بهش بگی تروریستن، میتونید بگی اغتشاشگرن، میتونه بگه برای اینکه بین صفهای اونها جدایی بندازی، یه سری اعتراضگرن، یه سری اغتشاشگرن، فقط برای خودت میتونی بگی، اینو فقط به عنوان چارچوب خودت میتونی بگی برای طرفدارای خودت، برای بقیه این امکان وجود نداره. چرا؟ چون مشروعیتی برات قائل نیستن که تو این کار رو در واقع انجام بدی.
بله، گفتگویی بود با بابک دربیگی، تحلیلگر سیاسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در روزهای شنبه و یک شنبه ایرانیان ساکن خارج از کشور با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده همبستگی و حمایت خود را با معترضان در ایران نشان دادند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
ادامه حمایت ایرانیان ساکن خارج از کشور از اعتراضات در ایران. روز یک شنبه ایرانیان مقیم شهر آدلاید در استرالیا از معترضان در ایران با برگزاری راهپیمایی حمایت کردند. روز شنبه گروهی از ایرانیان مقیم آلمان در شهر هامبورگ با برگزاری یک راهپیمایی حمایت خود را از اعتراضات مردمی در ایران نمایش داد. در دوسلدورف ایرانیان بر علیه حاکمیت شعار سر دادند. در کوپنهاگ دانمارک عده‌ای از ایرانیان در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون ملی این کشور تجمع کردند و تصاویر تعدادی از معترضان کشته شده در ایران را به نمایش گذاشتند.
امروز 11 بهمن 404 کوپنهاگ دانمارک، روبروی صدا و سیمای دانمارک، تصاویری که می‌بینید قرار هستش که 48 ساعت ایرانی ها اینجا بمونن تا تصاویر و صدای مردم ایران رو به گوش کارمندای صدا سیما برسونه.
عده‌ای هم در کوپنهاگ در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند.
در بهمن 404 کوپنهاگ دانمارک روبروی سفارت آمریکا، ما صدای مردم ایران خواهیم بود.
در ژنو سوئیس معترضان در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کردند. در بریزبون استرالیا ایرانیان با برگزاری راهپیمایی بر علیه حکومت ایران شعار سر دادند. دو شهر منچستر و لندن در بریتانیا هم شاهد برگزاری راهپیمایی ایرانیان مقیم این کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند.
داد بزن، شاهد و فریاد بزن.
ایرانی داد بزن، شاهد و فریاد بزن.
ایرانی داد بزن.
ایرانی داد بزن.
در لندن شماری در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند.
پهلوی برمیگرده. پهلوی برمیگرده.
در لیتوانی هم در هوای زیر صفر تعدادی از ایرانیان مقیم این کشور به معترضان کشته شده در ایران ادای احترام کردند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید با این توضیح که در تظاهرات که معترضان خارج از کشور در واقع برگزارش کردند، حمل پلاکارد و نمایش تصویر جانباختگان رو هم داشتیم که تلاش میکردن وقایع ایران رو منعکس کنند. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.